اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام. با برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. فرخنده پیمانی است و میزبان شما در این برنامه. در سرآغاز برنامه توجه کنید به تازه ترین خبرهای منطقه و جهان که همکارم لیلا حبیب عظیمی به توجه می رساند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. با تقدیم سلام مجدد، لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. وزارت خارجه آمریکا می گوید که متعهد است تا اطمینان حاصل شود که افغانستان هیچگاه برای اجرای حملات تروریستی استفاده نمی شود. متیو میلر، سخنگوی این وزارت، 28 ماه مارچ در یک نشست خبری گفت با فشارها بر طالبان ادامه می دهند تا به تعهداتشان با جامعه بین المللی در مورد مبارزه با تروریسم عمل کنند. با گفته میلر، ایالات متحده آمریکا برای طالبان واضح ساخته است که مسئولیت آنهاست تا اطمینان حاصل کنند که به هیچ تروریست به شمول القاعده، شاخه ولایت خراسان گروه داعش و سایر گروه های تروریستی پناهگاه امن در افغانستان داده نمی شود. تا کنون مقام های حکومت طالبان در این مورد چیزی نگفتند، اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، در جریان همین هفته گفت تهدیدهای داعش در افغانستان سرکوب شده و به گفته وی برای هیچ گروه اجازه حمله از خاک افغانستان به کشور دیگر داده نمی شود. گروه داعش مسئولیت دو حمله مرگبار در ولایت کندهار در جنوب افغانستان و مسکو پایتخت روسیه را در کمتر از 10 روز گذشته پذیرفته است. شارژ دفیر سفارت ناروی برای افغانستان میگوید در دیدارهایش در کابل بر نیاز به بازگشت دختران و زنان به مکاتب و پوانتونها در افغانستان تاکید ورزیده است. پال کلومن بکن روز پنجشنبه در شبکه اکس نوشت که با عبدالکبیر، معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان، دین محمد حنیف، سرپرست وزارت اقتصاد این گروه، و حامد کرزی، رئیس جمهور سابق افغانستان، دیدارهای داشته است. وی افزوده است که با مقامات دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما و جامعه مدنی این کشور نیز دیدار کرده است. این دیپلمات ناروی همچنان گفته است که در این ملاقات ها راه‌های گفتگوی سیاسی میان حکومت سرپرست طالبان و شهروندان افغانستان نیز به بررسی گرفته شده است. پیش از این خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان در شبکه اکس نوشته بود که معاون سیاسی ریاست الوزرای طالبان در دیدار با شارژ دفیر ناروی در کابل گفته است که حکومت طالبان در روشنایی منافع ملی با داشتن سیاست متوازن خواستار تعامل مثبت با تمام قدرت هاست. با آنکه از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیش از 2 سال سپری می شود، هیچ کشور حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری، به ویژه حقوق زنان و دختران، و ایجاد حکومت همشمول در افغانستان از شروط اساسی جامعه جهانی برای به رسمیت شناسی حکومت طالبان محسوب می شود. قماندانی امنیه حکومت طالبان در کابل می گوید که همایون افغان از یوتیوبران معروف برای بازجویی به حوزه امنیتی احضار شده است. خالد زدران، سخنگوی این فرماندهی، در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز نوشت که افغان به دلیل شکایت خانواده یک زن کهنسال برای وضاحت به حوزه حاضر شده است. با گفته زدران، خانواده زن شکایت کرده است که مصاحبه افغان با او بدون اجازه آنها پخش شده است. وی افغان را ژورنالیست توانا توصیف کرده و افزوده است که کوشش می‌کنند موضوع زود حل شود. این جریان پس از آن اتفاق می‌افتد که گزارش شد همایون افغان و 4 همکارش بر روز پنجشنبه 28 ماه مارچ در کابل از سوی حکومت طالبان بازداشت شدند. پیش از این نیز شماری از روزنامه‌نگاران و یوتیوبران به شمول اجمل حقیقی نیز توسط طالبان بازداشت شده بودند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که حدود 1200 شهروند افغانستان در راه مهاجرت سال گذشته جان باختند. این سازمان در گزارش گفته است که بیش از 63,000 مهاجر طی یک دهه اخیر در سرتاسر جهان در مسیر مهاجرت جان باخته و یا ناپدید شده اند. با گفته این اداره، بسیاری از این افراد شهروندان کشورهای درگیر جنگ بودند. در این گزارش که بر روز سه‌شنبه منتشر شد آمده است که 1181 مهاجر افغان در مسیرهای مهاجرت در سال 2023 جان دادند، که بیشترین رقم در یک سال در یک دهه گذشته است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا دنبال میکنید. انجینیران چینایی از کار در دو پروژه بزرگ بند برق پاکستان دست کشیدند. پس از کشته شدن 5 انجینیر چینایی در پاکستان، قراردادهای چینایی کار ساختمانی بر دو بند بزرگ آب پاکستان، داسو و دیامیر بهاشا را متوقف کردند. مقامات چینایی دیروز جمعه به خبرگزاری فرانسه در این مورد معلومات دادند. سه‌شنبه گذشته در منطقه شنگلای ایالت خیبر پختونخوا در یک حمله انتحاری 5 انجینیر چینایی و راننده پاکستانی آنها کشته شدند. یک مقام پاکستانی که نخواست نامش گرفته شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که شرکت‌های چینایی خواستند که قبل از آغاز کار دوباره پاکستان برنامه‌های نو امنیتی را در مناطقی که بازسازی می‌شوند طرح نماید. در این ساحات 1250 کارمند چینایی مشغول کارند. موضوع امنیت چینایی‌ها برای پاکستان و نیز برای چین منبع نگرانی است، زیرا چینایی‌ها در پاکستان اکثرا مورد حمله گروه‌های افراطی قرار می‌گیرند. ادامه تفصیل خبرهای جهان از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. تاجیکستان 9 مظنون را به ارتباط حمله مرگبار در نزدیکی مسکو دستگیر کرده است. یک منبع امنیتی تاجیکستان دیروز جمعه 29 ماه مارچ گفت که حکومت آن کشور 9 مظنون را در ارتباط به حمله دسته جمعی در سالن کنسرت واقع در نزدیکی مسکو پایتخت روسیه دستگیر کرده است. مسئولیت حمله مرگبار در این سالن کنسرت را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. در حملات جمعه گذشته که مرگبارترین حمله در دو دهه گذشته در روسیه به شمار می رود، 4 فرد مسلح که توسط نیروهای روسیه دستگیر شدند شهروندان تاجیکستانند. علاوه بر آن 7 مظنون دیگر نیز پس از این حمله مرگبار دستگیر شدند و شماری از آنان نیز شهروندان کشورهای آسیای مرکزی می باشند، کشورهایی که در گذشته بخشی از اتحاد جماهیر شوروی سابق بودند. این منبع امنیتی گفته است که کمیته امنیت دولتی تاجیکستان 9 تن دیگر را روز دوشنبه در شهر وحدت دستگیر کرد و گفته او این افراد مظنون حالا به دوشنبه پایتخت آن کشور منتقل شدند، اما در مورد جزئیات بیشتر ارائه نکرد. در حمله بر سالن کنسرت که جمعه گذشته در نزدیکی مسکو صورت گرفت، دست کم 143 تن کشته و ده‌ها تن دیگر زخم برداشتند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا دیروز جمعه 29 ماه مارچ گفت حملات هوایی اسرائیل در شمال سوریه سبب کشته شدن 36 سرباز و 6 جنگجوی حزب الله لبنان شد. این آخرین حملات اسرائیل است که پس از آغاز جنگ میان اسرائیل و گروه حماس در نوار غزه صورت گرفته است. این ناظر حقوق بشر گفته است که از آغاز جنگ داخلی سوریه در سال 2011 اسرائیل تاکنون صدها حمله هوایی را بر جنگجویان حامی ایران و حزب الله لبنان انجام داده است. حزب الله لبنان نه تنها متحد دمشق و تهران است، بلکه متحد تندروان گروه حماس نیز می باشد. اما پس از حملات گروه حماس بر جنوب اسرائیل، حملات اسرائیل بر گروه های حامی ایران از جمله حزب الله لبنان افزایش یافته است. در 24 ساعت گذشته این دومین بار است که اسرائیل حملات مشابه را در سوریه انجام می دهد. دیدبان حقوق بشر سوریه گفته است که حملات هوایی اسرائیل دیپوی راکت ها مربوط به حزب الله لبنان را در نزدیکی میدان هوایی حلب آماج حمله قرار داده است. محکمه بین المللی عدالت به روز پنجشنبه 28 ماه مارچ به اسرائیل حکم کرد که بدون تأخیر کمک‌های بشری فوری به غزه را تضمین کند. این محکمه گفته است که فلسطینی‌ها بیش از این با خطر قحطی مواجه نبوده، بلکه در واقع از قحطی رنج می‌برند. محکمه بین المللی عدالت گفته است که اسرائیل باید تمام اقدامات لازم و مؤثر برای تضمین ارائه بدون مانع خدمات اساسی و کمک‌های بشردوستانه ضروری و فوری در غزه را انجام دهد که به گفته قضات این محکمه شامل مواد غذایی، آب آشامیدنی، برق، نفت، سرپناه، البسه، ضروریات بهداشتی، دوا و مراقبت‌های صحی برای فلسطینی‌ها در سراسر غزه می‌شود. این در حالی است که روابط میان واشنگتن و تل ابیب پس از آن که ایالات متحده قطعنامه شورای امنیت ملل متحد را این بار ویتو نکرد، کشیده شده است. واشنگتن پنجشنبه گفت تصمیم امروزی محکمه بین المللی عدالت را مرور می‌کند و به گونه فوری در این خصوص تبصره نمی‌کند. با آن هم ماتیو ملر سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده گفت که در کل واشنگتن از افزایش کمک‌های بشری به غزه حمایت می‌کند و در گذشته از اسرائیل خواسته است تا این روند را تسهیل بخشد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین 28 ماه مارچ یک بار دیگر از مایک جانسون رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده خواست تا کمک‌های نظامی به کیف را تسویب کند. زلنسکی گفت این کمک‌ها در مقابل تشدید حملات روسیه حیاتی است. بسته کمکی 6 میلیارد دلاری که کمک‌ها برای اوکراین نیز در آن شامل است، از سال گذشته بدین سو در کنگره ایالات متحده با دلیل مخالفت‌ها روی پالیسی مهاجرت با قصر سفید متوقف شده و این امر تحویل دهی تسلیحات و مهمات ضروری به نیروهای اوکراینی را به تأخیر انداخته است. مجلس سنای کنگره از قبل این بسته کمکی را تصویب کرده است. زلنسکی گفت امروز در جریان یک مکالمه تلفنی در مورد وضعیت میدان جنگ و ویژه افزایش حملات هوایی روسیه به رئیس مجلس نمایندگان کنگره آمریکا معلومات ارائه کرد. رئیس جمهور اوکراین گفته است که در چنین وضعیت تصویب فوری کمک‌های ایالات متحده آمریکا به اوکراین توسط کنگره این کشور حیاتی است. پایان مشروع خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. حال توجه کنید به گزارش هایی که در این برنامه برای شما برگزیده ایم. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اظهارات خواجه محمد حاسف وزیر دفاع پاکستان را رد کرد که گفته است افغانستان منبع تروریسم برای پاکستان است. با توجه به کشیدگی های اخیر لفظی و درگیری های مرزی میان دو طرف، روابط اسلام آباد و حکومت طالبان به کدام سمت روان است؟ موضوع مطلب است که همکارم رویا زمانی با آن پرداخته است.
در ادامه ادعاهای مبنی بر حضور جنگجویان دهشت افغان در خاک افغانستان از سوی حکومت موقت پاکستان، اکنون به نظر می رسد حکومت منتخب این کشور نیز سیاست مشابهی را در پیش گرفته و به باور مبصرین و کارشناسان امور سیاسی در منطقه، اسلام آباد تلاش دارد از این راه بر حکومت طالبان در مبارزه با جنگجویان مخالف اسلام آباد اعمال فشار کند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان افغانستان را منبع تروریسم خواند، اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان باز هم با رد این ادعا گفت که مقامات اسلام آباد بار مسئولیتشان را بر دوش دیگران می اندازد. هدایت الله پکتین آگاه مسائل بین المللی می گوید که پاکستان برای بیرون رفت از وضعیت ناهنجار اقتصادی و جلب توجه جامعه جهانی همچو ادعا را تکرار می کند.
اما پالیسی های نادرستی بود که اینا شکل گرفتن و امروز با درست است که در افغانستان شاید حضور داشته باشه، ولی حضور آپیلی نیست. اینا به عنوان مهاجرین که در مناطقشان جنگ بود اینا آمدن، ولی هر مهاجر حق داره به اساس قوانین بین‌المللی در جاهای دیگه زندگی بکنه. این به این معنا نیست که اونا هر یکیشان تروریست است. و حالا هم افغانستان قبلا افغانستان هم قربانی ادعای تروریستی بود که اینها ادعا میکردن که تروریست کی است و به اساس تروریست تعریفی مشخص نداره. یک کلمه است که بعضی کشورها به خاطر منافع خود استفاده میکنن و به نظر من افغانستان با چنین خطر با چنین منبع نیست که خطر به نه تنها با پاکستان به کشور دیگری باشه.
با این حال با توجه به روابط نزدیک طالبان در 20 سال پسین با حکومت‌های مختلف در اسلام آباد و باور شمار کارشناسان سیاسی به نظر می‌رسد روابط میان طالبان و اسلام آباد رو به تیرگی نهاده است. رامش سالمی آگاه مسائل سیاسی برخلاف نظریه پکتین به این باور است که گروه‌های دهشت افغان در افغانستان حضور دارند و به خاطر بی‌میلی طالبان برای مبارزه با آنان درز ایجاد شده میان اسلام آباد و کابل به زودی ترمیم نمی شود.
روزهای بسیار دشواری پیش روی این کشور خواهد بود به خاطر که بیشتر ناامنی که در پاکستان پهن شده است در واقع ریشه در افغانستان دارن و این را مقامات حکومت پاکستان بارهای اعلان داشته است، اما هنوز هم طالبان این کار می کند. اما مطالعات متعدد نشان می دهد که تی تی پی در خاک افغانستان و حضور دارند و حملات مکرر را به موازی نظامیان پاکستان انجام داده است. بنابراین این بحران دیپلماتیک ابعاد تازه به خود خواهد گرفت و بیش از هر زمان دیگر تنش‌ها بین این دو کشور متصور هست.
پاکستان در این اواخر شاهد حملات خونینه، به شمول حمله بر یک دفتر کنترل بندر گوادر و حمله بر یک پایگاه نظامی که منجر به کشته شدن 8 نظامی پاکستانی شد بوده است. در پی حمله بر این پایگاه نظامی، پاکستان ساعات را در ولایت های خوست و پکتیکا در افغانستان آماج حملات هوایی خود قرار داد که با واکنش تند طالبان مواجه گردید. تداوم همچو حملات ریشه در کجا دارد و چگونه میتوان جلوه آن را گرفت؟ داوود شجاع‌زاده آگاه مسائل سیاسی میگوید که آنان کنترل جهان از دست سازمان‌های بین‌المللی معتبر بیرون شده و هر کشوری که قدرت دارد بر یک کشور ضعیف حمله میکند.
وی هم بدور از واقعیت نیست که امروز در افغانستان تمام گروه‌های متحجر، متعصب، بنیادگرا و تروریست‌های حرفه‌ای در افغانستان جمع شده. وی به خاطر اهداف هر کشور هست. بلوچ‌ها به خاطر بلوچستان هست، ویغورها به خاطر چین هست، تاجکستان ها به خاطر تعرضات در تاجکستان هست. به همین نوع هیچ کشوری در دور اطراف افغانستان آرام بوده نمیتونه و آرام خود از دست داده. به این لحاظ همه احتمالات به این میره که پاکستان حتی حملات را هم بکنن، چنانچه وقتی که تیارات پاکستان میان بمبارد میکنن در ساحات افغانستان یک تعرض از خودش و میتونن که این تعرض ها را ادامه هم بده.
تحلیلگران میگویند با وجود آن که طالبان پس از 2 دهه شورشگری در برابر حضور نظامی ایالات متحده در افغانستان حکومت خود را در آن کشور ایجاد کردند، این گروه هنوز هم در یک وضعیت شورشگری به سر میبرند. شماره هم که با صدای امریکا صحبت کردند بر این نظر هستند که طالبان ظرفیت جنگی را برای برخورد با یک از بزرگترین قدرت‌های هسته‌ای جهان ندارد، اما به باور آنان این گروه می‌تواند از تاکتیک‌های غیر سنتی و نامتعارف علیه پاکستان استفاده کند. رویا زمانی، رادیو آشنا، صدای امریکا، واشنگتن.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
در تازه ترین رویداد، نیروهای امنیتی تاجیکستان 9 نفر را در پیوند به حمله هفته گذشته در تالار کنسرت مسکو و همچنان احتمال داشتن رابطه با گروه داعش بازداشت کردند. یک منبع امنیتی در تاجیکستان بدون ارائه جزئیات بیشتر به روز جمعه 29 مارس به خبرگزاری رویترز گفت که این 9 تن از شهر وحدت بازداشت و برای تحقیقات بیشتر به شهر دوشنبه آورده شدند. همکارم محمد احمدی در این گزارش نظریه های 2 متخصص امنیتی را در باره پیامدهای حمله داعش در مسکو بر روابط جهان با طالبان به بررسی گرفته است. توجه کنید.
حمله اخیر در مسکو که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت، کشورهای جهان را آگاه ساخت که در روابط و تعاملشان با طالبان باید تجدید نظر کنند. دیوید سیدنی، معاون پیشین وزیر دفاع ایالات متحده، در صحبت با صدای آمریکا با اشاره به حملات اخیر داعش در مسکو و ایران، همچنین تبلیغات بسیار گسترده این گروه با استفاده از آژانس خبریشان، میگوید که این وضعیت نشان می‌دهد که گروه دولت اسلامی شاخه خراسان نابود نشده، بلکه در واقع قوی تر از قبل عمل می کند. آقای سیدنی بر این باور است که طالبان از زمان به قدرت رسیدن دوباره ایشان به طور واضح هیچ اقدام مؤثری را برای توقف حملات داعش بر کشورهای سراسر جهان انجام ندادند و بسیاری کشورها احساس تهدید می کنند.
تا به حال هیچ پاسخ مؤثری وجود نداشته است. روسیه و ایران چندین بار از سوی داعش خراسان هدف حمله قرار گرفته و آنها هیچ راهی برای پاسخ مؤثر ندارند. آنها از طالبان خواستند که کار بیشتری در مبارزه با داعش انجام دهند، اما طالبان به طور واضح ناتوانند و تمایل به انجام آن کار ندارند. طالبان حمایت از گروه‌های جهادی را نسبت به نگرانی‌های منطقه ترجیح داده است.
هماین محتاط، پژوهشگر مطالعات ضد دشت افکنی در دانشگاه لایدن هالند، میگوید که پس از حمله داعش در مسکو، نگرش کشورهای جهان در تعاملشان با طالبان از این به بعد تغییر خواهد کرد.
اما تصوری که اینا از طالبان داشتن که حداقل اینا قادر به این هستن که افغانستان تهدیدهای خود داشته باشند و نفوذ شبکه‌های تروریستی در داخل خاک افغانستان ممانعت انجام بدن، تمام شواهد برعکس از اون نشان میده.
لنسی گراهام سناتور برجسته جمهوری خواه در کنگره ایالات متحده دو روز قبل در پست شبکه اجتماعی ایکس خواستار حمله بر مواضع شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش در افغانستان شده است.
اهداف شاخه خراسان گروه دولت اسلامی را در افغانستان باید محکم بکوبیم پیش از آن که دیر شود و عملیات آنان را مختل سازیم. پیش از آن که بسیار دیر شده باشد باید همکنون کنترل عملیاتی مرزی را بگیریم.
اما معاون پیشین وزارت دفاع آمریکا در پیوند به نظر سناتور گراهام به صدای آمریکا گفت که با در نظر داشت عدم حضور استخباراتی در داخل افغانستان، آمریکا توان اقدام نظامی مؤثر علیه داعش را ندارد.
ایالات متحده امکانات در داخل افغانستان برای کشف مراکز فعالیت داعش را ندارد. ما نمی توانیم فعالیت داعش را در داخل افغانستان مختل کنیم. بنابراین در حالی که من ناراحتی سناتور گراهام را درک می کنم، در واقع ایالات متحده می تواند حملات با تیارات درون و بمباران و سایر اقدامات را انجام دهد. اما این روش در گذشته نشان داده که در توقف سازمانهای دهشت افغانی مؤثر نیست، بلکه به تلفات غیر نظامیان می انجامد.
کنت فرانک مکنزی رئیس پیشین فرماندهی مرکزی ایالات متحده یا سنتکام نیز هفته گذشته از افزایش قدرت داعش هشدار داد و از حکومت آمریکا خواست تا جلوی توانمند شدن داعش و القاعده را در افغانستان بگیرد. از سوی دیگر مایکل مکال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا نیز داعش را تهدیدی علیه آمریکا و اروپا خوانده و افزایش تهدید این گروه را با خروج شتاب زده آمریکا از افغانستان ربط داده است. ماتیو میلر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در ماه جدی هشدار داد که اردوی آمریکا قابلیت نظارت از وضعیت و پاسخ به فعالیت‌های تروریستی در افغانستان را دارد. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید نیز در همان ماه گفته بود که شاخه خراسان گروه داعش در مجموع در افغانستان حضور داشته و به گونه متداوم مردم افغانستان و منطقه را تهدید می‌کند. اما او یک ماه بعد در پیوند به گزارش شورای امنیت ملل متحد در مورد فعالیت‌های القاعده و روابط این گروه با طالبان افغانستان گفته بود که القاعده توان این را ندارد که آمریکا را تهدید کند. طالبان همواره ادعا کردند که القاعده در افغانستان وجود ندارد، داعش سرکوب شده است و به هیچ کس اجازه نمی دهند که از خاک افغانستان بالای کشور دیگری حمله کنند.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
هاشم وحدتیار رئیس انستیتوت روابط بین الملل در واشنگتن میگوید که گروه داعش بدون حمایت و پشتیبانی اداره استخباراتی یک کشور نمیتواند به همچون فعالیت های در داخل هیچ کشوری دست بزند. آقای وحدتیار در مصاحبه با من فرخنده پیمانی گفت که داعش در افغانستان از طالب قوی تر است، به خاطر که مثل 3 سال قبل نیروهای جمهوریت و جامعه بین المللی در مبارزه مستقیم با آنان قرار ندارد و طالبان نیز به تنهایی نمیتوانند مانع فعالیت های داعش در افغانستان شوند. جزئیات بیشتر در مصاحبه.
وجودی که داعش مسئولیت این حمله را به عهده گرفته، اما روسیه میگه که کار اسلامگرایان است که با اوکراین رابطه دارند. فکر میکنین که این موقف گیری مسکو به چه دلیل است که موضوع را کاملا تغییر میده؟
خب داعش و گروه های دیگر حراس افغانان اونا ایدئولوژی افراطی اسلامی را داره که در حقیقت از اسلام واقعی خبر ندار، که اسلام واقعی به معنای صلح است. در مقابل در پالوی از این که این گروه ها در اگر اوکراین باشه مسکو باشه، استخبارات اینا را کمک میکنه. هیچ امکانی نداره که استخبارات پاکستان یا استخبارات مناطقی که با روسیه درگیر هست به نفع از اونا واقع نشود. دقیق اطلاعات و دقیق استخبارات، خب او مربوط به استخبارات میشه که اونا دقیق اطلاعات داشته باشه که از کجا آمدن، چطور عمله انجام بتن و کدام استخبارات در پشت از اینا بودن که این کار کردن. از این خاطر و مسئله دومی است که روسیه درگیر اوکراین هست و این میخواه که یک لایسنس خود، جواز خود در جنگ اوکراین تقویت ببخشه تا نشان بده به روسا و جهانیان که جنگ از اونها در اوکراین شروع شد.
وزیر دفاع پاکستان به تازگی گفته که منبع دهشت افغانی در افغانستان است و هرچند طالبان موضوع را رد میکنن، فکر میکنین که با اظهارات وزیر دفاع پاکستان روابط حکومت طالبان با اسلام آباد با کدام سمت روان خواهد شد؟
سوال شما دو بخش داره. اولی که وزیرشان ایگه پا میزه که در افغانستان در اینا مثلا داعش و در شرفگنی اینا هستن. شما برین از عمران خان در ویدیوشان ببینین که در واشنگتن دی سی خودشان میگه که ما بودیم که از القاعده، گروه های جهادی و از گروه های تروریسم ما اونا رو به وجود آوردیم و از اونا حمایت. عمران خان خست وزیر پاکستان بود، نه افغانستان. پرویز مشرف، جناب پرویز مشرف که رئیس جمهور پاکستان بود، اونا خودشان میگه که ما بودیم که این گروه ها را ایجاد کردیم، از اونا حمایت کردیم، به خاطر منافع ملی پاکستان اینا را انجام دادیم. اینه ای وزیری که ای آلی حرفا را میزنه، بفرماین از پرویز مشرف و عمران خان اونا را بپرسن و پاسخ خود را دریافت بکنه. مسئله اساسی اینجا ای است که پاکستان در یک جنگ روبرو با طالبا و یا با هندوستان یا با حکومت دیگه، اونا توانایی نه اقتصادی داره و نه هم روحیه جنگ روبرو داره. از این خاطر خیلی آرزان هست برای پاکستان که اونا از یک جنگ پراکس استفاده بکنن و از این گروه ها استفاده بکنن به خاطر منافعشان در افغانستان و دیگه. جز دیگه شما که گفتن که رابطه پاکستان و طالب ها امیال هم خراب هست و ما فکر میکنم که در آینده هم از این خرابتر بشه و ما فکر میکنم که توان پاکستان بیشتر هست به خاطر که در بین طالب ها هزارها طالب هست که اینا برای اینا در طی 20 سال گذشته انرژی جنگ داده شده. اینا مجبور است که این انرژی از خود بیرون بکنه و اینا آزار و آماده است که در پاکستان جهاد پیدا بکنه.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و هفت شام تا ده شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
یک تیم از دکتران خارجی که برای تداوی زخمیان جنگ به غزه رفتند، وضعیت زخمیان و بیماران را در شفاخانه های غزه فاجعه بار توصیف کردند. برگردان گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس را با هم می شنویم.
اخیراً یک تیم از دکتران خارجی از اردن اجازه یافت تا برای ارائه خدمات صحی به باریکه غزه برود. این تیم 7 نفری در اواسط ماه مارچ برای تداوی زخمیان و بیماران فلسطینی در شفاخانه شهدای الاقصی در شهر دیرالبلح مستقر شد. تانیا حاج حسن، متخصص بیماری های اطفال که عضو این تیم است، از کار پیهم و بدون وقفه کارمندان صحی غزه حیرت زده شد.
You asked me about the ability of the healthcare system to deal with it. People are tired.
شما درباره توانایی سیستم مراقبت های صحی در اینجا می پرسید. کارمندان صحی خسته شدند. تیم ما از 5 روز و این سو کار می کنند اما خسته شدند. من حیران ماندم که تیم های صحی غزه در این شفاخانه از 162 روز به این سو بدون وقفه، 24 ساعت و 7 روز در هفته و بدون منابع کار می کنند. آنان حتی منابع کافی در دسترس ندارند.
پس از آغاز حمله اسرائیل بر غزه در اکتبر سال گذشته، از 36 شفاخانه غزه تنها حدود 12 آن هم قسمان فعال است. فعالیت باقی شفاخانه ها به دلیل آسیب های ناشی از حملات اسرائیل، تمام شدن سوخت و ادویه متوقف شده است. دکتر تانیا حاج حسن از وضعیت بد سیستم صحی در غزه صحبت کرد.
وضعیت فاجعه بار است. زخمیان زیادی وجود دارد. شمار زخمیان نه تنها از ظرفیت این شفاخانه بلند است، بلکه از ظرفیت تمام مراکز صحی غزه بلند است که از ماها قبل هدف قرار گرفت و از هم فرو پاشید. این وضعیت علاوه بر شیوع بیماری های ساری، سوء تغذیه و بدتر شدن وضعیت عمومی صحت مردم با ویژه افراد دارای بیماری های مزمن است. شما با سیستم روبرو هستید که اصلا توانایی پاسخگویی به این همه تقاضاها را ندارد.
بر اساس آمار سازمان جهانی صحت، ظرفیت شفاخانه شهدای الاقصی حدود 160 بستر بود. اما کارمندان این شفاخانه می گویند که اکنون حدود 800 بیمار در این شفاخانه تحت تداوی قرار دارد. یکی از اعضای تیم صحی اردن که به این شفاخانه آمده گفت که اکثر کارمندان این شفاخانه در جریان جنگ 5 ماهه اعضای خانواده به شمول همسر، فرزند یا والدین خود را از دست دادند، اما با آن هم به کار خود در شفاخانه ادامه می دهند. هزاران فلسطینی که در اثر عملیات نظامی اسرائیل مجبور به ترک خانه هایشان شدند نیز در این شفاخانه زندگی می کنند، به انتظار این که ممکن این شفاخانه محل امن‌تری باشد. مقام های صحی در باریکه غزه روز جمعه گفتند که شمار کشته شدگان فلسطینی به 32,623 نفر بلند رفته است.
نشرات پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا در همین جا با پایان میرسد، اما تا چند لحظه دیگر نشرات رادیو آزادی روی همین موج آغاز می شود. روز خوشی برای تان آرزو می کنیم.